کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 23 ماه می 2016 برابر با 3 خرداد ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با ترانه قدیمی از پوران برنامه رو شروع می‌کنیم. در پیچ لاله‌زار
فقط خانوم ما خشم
دوستان نازنین، ترانه‌ای که شنیدید از خاطر پروانه بود که من به اشتباه گفتم پوران. خب دوستان، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. جوایز فیلم فروشنده در جشنواره سینمایی کن. در جشنواره فیلم کن، فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نیز نشان داده شد و شهاب حسینی بازیگر این فیلم برنده نخل طلای بهترین بازیگر مرد در این فیلم شد. شهاب حسینی پس از دریافت جایزه خود گفت: مطمئنم روح پدرم الان نظارگر من است. از فرهادی و علی دوستی تشکر می کنم. این جایزه را از مردم دارم، پس به آنها تقدیم می کنم. همچنین اصغر فرهادی نیز جایزه نخل طلای بهترین فیلم نامه جشنواره کن را برای فیلم فروشنده دریافت کرد. در مراسم رسمی جشنواره فیلم کن، لباس دستدوز و بسیار زیبای ترانه علی دوستی بازیگر زن فیلم فروشنده درخشش خیره کننده داشت و اگر قرار بود جایزه لباس هم در این جشنواره داده شود، حتما دوزنده لباس که یک مزون ایرانی به نام گالکسی در تهران است و گفته می شود طراح آن نیز نوشین مافی است که با همین مزون کار می کند نیز جایزه می گرفت. ایران و ناصر کلاغ پرکن و پاسپورت امریکا. به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، پاسپورت امریکا 90 میلیون تومان بدون چونه. اشتباه نکنید، با مشاور یا وکیل مهاجرتی صحبت نمی کنید. ناصر کلاغ پرکن یکی از فروشندگان پاسپورت اصل کشورهای مختلف در یکی از محله‌های مرکزی شهر است. برای اینکه اطمینان پیدا کند مشتری واقعی هستم، 2 هفته انواع آزمون‌های مختلف را پشت سر گذاشتم تا از طریق واسطه‌ها به او برسم. خیلی از جوانان یا خانواده‌هایی که فکر می‌کنند در کشورهای اروپایی و آمریکا برایشان فرش قرمز پهن کردن یا هر کسی که به هر دلیلی نمی‌تواند در ایران زندگی کند، مشتری ناصر است. کار ناصر و همکاران او جعل نیست، بلکه معمولاً پاسپورت‌های گردشگران اروپایی یا آمریکایی را در کشورهای دیگر می‌دزدند و برای فروش به ایران می‌آورند. ناصر می‌گوید بیشتر پاسپورت‌ها از هند میان هم ارزون می‌فروشند، هم تنوعش بیشتره. در حال حاضر که راه زمینی سفر به اروپا و حتی ویزای کشورهای اروپایی سخت شده، مشتریان ناصر هم بیشتر شده، از او قیمت‌ها را می‌پرسم. پاسپورت خام آمریکا 90 تا 120 میلیون تومان، آلمان 80 میلیون تومان، فرانسه 50 میلیون. بقیه کشورهای اروپایی هم زیر 40 میلیون تومان، ولی اگر بخوای روش عکس هم بذاریم یا رابطمون تو ترکیه بیاد برای گریم و رد کردنت، از گیت فرودگاه 30 میلیون بذار رو قیمت ها. با توجه به بیومتریک شدن اکثر پاسپورت ها، تمام اطلاعات شما مانند وزن، قد، رنگ چشم و مو و حتی اثر انگشت شما در تراشه الکترونیکی زیر جلد پاسپورت ثبت می شود. بنابراین استفاده از این پاسپورت ها خیلی ریسک دارد، ولی ظاهرا ناصر و همکاران فکر همه چیز را کردند و شما را تا جایی که بتوانند با پاسپورت مطابقت می دهند تا مأمور فرودگاه به شما شک نکند. از او می پرسم معمولا این پاسپورت های دوزی را چند می خرد؟ غر می زند و می گوید خریداری یا اومدی تفتیش، ولی ظاهرا بدش نمیاد در این باره صحبت کند و میگوید پاسپورت هایی که از هند میان 10,000 دلار برام آب میخوره، ولی پاسپورت هایی که از تایلند یا مالزی میان گرونتر، ولی بعضی وقت های سال چون فصل سفر به هند کم میشه مجبوریم از مالزی و تایلند سفارش بدیم. اصرار دارد کار او جعل نیست و پاسپورت اصل را به مشتری تحویل میدهد. همین 2 تا کوچه پایین تر یه نفر هست، همین پاسپورت را منظورش پاسپورت امریکایی روبروش است. بهت 10 میلیون هم میفروشه، ولی اون جعلیه. تا بری فرودگاه از کاغذش میفهمن، میگیرنت و پوستت رو میکنن. با افتتاح زندان جدید تهران، مذاکرات برای فروش زندان اوین در جریان است. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، زندان بزرگ تهران تا شهریور ماه امسال را اندازی می شود. این اطلاعی است که رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی آن را اعلام کرد. این زندان در دو مرحله راه اندازی می شود. در مرحله نخست 10,000 زندانی به آن منتقل می شوند. قرار است حدود 4,000 الی 5,000 زندانی از زندان قزلحصار به زندان جدید تهران منتقل شوند. ضمناً قرار است برای انتقال خانواده زندانیان زندان فشافویه یک خط واحد از مترو شهر آفتاب یا مترو حرم خمینی در نظر گرفته شود. با انتقال زندانیان تهران به زندان جدید پایتخت قرار است زندان ابین فروخته شود و مذاکراتی برای فروش آن در جریان است. رئیس زندانهای جمهوری اسلامی نگفت که خریدار اوین می‌خواهد با این زندان که خود بخشی از تاریخ رژیم شاه و همچنین جمهوری اسلامی است چه کند و مجوز چه اقدامی را در آن خواهد داشت. 37 سال پس از انقلاب 57 در تهران هیچ استادیوم ورزشی یا تئاتر ساخته نشده، اما به جای آن یا امامزاده آباد شده و یا مسجد ساخته شده و یا زندان جدید بنا شده است. وضع مردم ایران در حاکمیت ننگین خامنه‌ای. رئیس سازمان نظام روانشناسی با اشاره به اینکه 95% ایرانی‌ها برای تأمین معاش خود در استرس هستند، از بی‌توجهی به مسائل روانشناختی و بهداشت روان در طرح تحویل سلامت انتقاد کرد. به گزارش ایلنا عباسی‌العلی الله‌یاری، در واکنش به اینکه گفته می شود 34% مردم تهران از اختلالات روانی رنج می‌برند، گفت هنوز تحقیق جامعی با متدولوژی علمی و رعایت همه مؤلفه های تحقیقی در خصوص میزان اختلالات روانی در کشور انجام نشده است، اما به طور کلی این واقعیت که اختلالات روحی روانی در کشور در حال افزایش است احساس می شود. رئیس نظام روانشناسی کشور بیکاری را یکی از علتهای ظهور و بروز اختلالات روانی و آسیبهای اجتماعی دانست و بیان کرد وقتی مدت زیادی فرد بیکار است، انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی برای وی مترتب می‌شود. بنابراین بیکاری یکی از مسائلی است که اختلالات روانی و افسردگی را در جامعه تشدید می‌کند. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افسود، ما در جامعه زندگی می‌کنیم که استرس و فشار روانی در آن بسیار بالاست، به طوری که شاخص رنج روانی که برای میزان سنجش استرسی است که شهروندان در طول روز برای امرار معاش خود تحمل می‌کنند در جامعه ایرانی 95% اعلام شده است. یعنی از هر 100 نفر ایرانی 95 نفر برای امرار معاش خود استرس دارند که این استرس به خودی خود به بروز بسیار از مسائل دیگر منجر می شود. رژیم ایران در لیست سیاه امریکا باقی میماند. یک کارشناس مسائل بین‌المللی در تهران با اشاره بیانیه امریکا و چند کشور اروپایی درباره داد و ستد با رژیم ایران گفت این بیانیه قطعا نمیتواند تردید بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی درباره داد و ستد با ایران را به طور کامل از بین ببرد. به گزارش سایت فرارو، علی خرم دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و نزدیک به جناح رفسنجانی تصریح کرد بنابراین علارغم صدور چنین بیانیه‌ای تأثیر آن زیاد نیست، چون اقتصاد در این کشورها دولتی نیست و شرکت‌ها و بانک‌ها منتظر نظر مقامات دولتی نمی‌مانند. ملاک برای آنها اطمینان به این است که بدانند سرمایه‌گذاری در آن کشور با صرفه و سودآور است و به لحاظ بین‌المللی مورد جریمه و تنبیه قرار نمی‌گیرند. این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد ایران اکنون از یک سو توافق هسته‌ای را اجرا می کند، اما از سوی دیگر کشوری که طرف اصلی ما است یعنی امریکا را به طور کامل زیر سوال می برد. وقتی ایران این کار را می کند، طرف مقابل هم تلاش هایی در جهت مخالفت انجام می دهد. کن و تبریک امریکا به عوامل فیلم فروشنده. به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه امریکا با انتشار یک پیام فارسی در صفحه توییتر خود کسب دو جایزه مهم جشنواره توسط فیلم فروشنده را تبریک گفت. در این پیام آمده است کسب جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین هنرپیشه مرد را به اصغر فرهادی و شهاب حسینی و دست‌اندرکاران فروشنده تبریک می‌گوییم. بر اساس این گزارش، هیئت داوران بخش اصلی جشنواره فیلم کن 2016 شب گذشته در نهایت جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد را به فیلم فروشنده اعطا کرد. شهاب حسینی پس از دریافت جایزه خود با بیان اینکه این جایزه را از مردم دارم گفت که آن را با تمام عشق به مردم سرزمینم تقدیم می کنم. اوباما و کشته شدن سرکرده طالبان را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا که به ویتنام سفر کرده است، روز دوشنبه یعنی امروز کشته شدن ملا اختر منصور سرکرده طالبان افغانستان را تأیید کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید که همزمان با سفر رئیس جمهور امریکا به ویتنام منتشر شده است، باراک اوباما اعلام کرد مرگ ملا اختر منصور نقطه عطفی در تلاش‌های درازمدت ما برای بازگرداندن صلح و شکوفایی به افغانستان است. چند منبع در بین طالبان و نیز جان کری وزیر امور خارجه امریکا پیشتر مرگ ملا منصور را تایید کرده بودند. ملا اختر منصور ژوئیه 2015 پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر سرکرده مرموز قبلی طالبان، ریاست این گروه شورشی را بر عهده گرفته بود. یمن و 45 کشته و ده ها زخمی در اثر دو انفجار. به گزارش شبکه العربیه از کشته شدن بیش از 45 نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر بر اثر دو انفجار متوالی در شهر عدن در یمن خبر داد. طبق این گزارش اولین انفجار خانه فرماندهان پادگاه نظامی بدر را هدف قرار داده بود. طبق گزارش اولیه نیروهای امنیتی و ارتش یمن السبیهی از این انفجار جان سالم به در برد. انفجار مذکور باعث کشته شدن و زخمی شدن ده ها نفر از کسانی که برای پیوستن به ارتش یمن در صف ایستاده بودند. دومین حمله تروریستی در داخل پادگان بدر صورت گرفت که باز ده ها کشته و زخمی در پی داشت. گروه تروریستی داعش مسئولیت این دو انفجار تروریستی که ارتش یمن را مورد هدف قرار داد را به عهده گرفت. و آخرین خبر، 7 انفجار در پایگاه‌های اصلی رژیم سوریه. رسانه‌های سوری روز دوشنبه امروز گزارش دادند که در پی انفجارهایی در دو شهر ساحلی جبله و ترتوس بیش از 100 کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. به گزارش العربیه، دیدبان حقوق بشر سوریه و تلویزیون اخباریه وابسته به رژیم بشار اسد امروز دوشنبه از دست کم دو انفجار در شهر ساحلی جبله خبر دادند. دیدبان حقوق بشر افسود دو انفجار شدید شهر جبله واقع در حومه لازقیه را لرزاند که در پی آن شماری کشته و زخمی شدند. پس از این دو انفجار صدای آمبولانس ها شنیده شده است. در همین حال تلویزیون الاخباریه وابسته به رژیم اسد از 3 انفجار در جبله خبر داده است که به کشته و زخمی شدن افراد زیادی منجر شده است. همچنین 3 انفجار دیگر شهر ساحلی ترتوس را لرزاند. در پی این 3 انفجار شماری کشته و زخمی شدند. صدای آمبولانس ها نیز شنیده شده است. انفجارهای ترتوس دقایق پس از انفجارهای شهر جبله در حومه لازقیه اتفاق افتاد. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که یکی از انفجارهای ترتوس توسط یک مرد انتحاری که کمربند انفجاری داشته اتفاق افتاده است. به طور مثال امریکا اکنون می تواند ایران را از لیست سیاه خود بردارد یا بر ندارد و وقتی می بیند ایران امریکا را دشمن می نامد از لیست سیاه بر نمی دارد. لذا اکنون برجام اجرا می شود، اما اینکه مواهب آن در عمل به ایران باز می گردد بستگی به رفع خصومت دارد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، با هم ترانه‌ای از پوران میشنویم. این دفعه از پوران هست. به اسم آهو. Thank you. دوستان نازنین، برنامه بود در مورد مصاحبه که اختصاصی انجام شده با گلشیفته فراهانی. گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی که اخیراً در فیلم پترسون به کارگردانی جیم جارموش بازی کرده، میگوید که در فیلم دوزان دریای کارائیب نقش جادوگر را به عهده دارد. پترسون یک فیلم داستانی است درباره زندگی راننده اتوبوس شاعر مسلک با بازی آدام درایور که گلشیفته نقش همسر او را بازی می‌کند. این شبها گلشیفته فراهانی در تئاتر دولتامپ پاریس در نقش آنا کارنینا مشغول بازی است و جمال الدین موسوی هم بر روی صحنه همین تئاتر از او درباره حضورش در جشنواره کن پرسیده است. با هم صحبت‌های اونها رو گوش می‌کنیم.
من که احساس کردم خواب دیدم، برای اینکه من اینجا تئاتر کار میکنم و مخصوصا ازشون، یعنی اعلام کردم به تهیه کننده هامون که من فقط دوشنبه کار نمیکنم و بنابراین توی برنامه ریزی کن فیلم گذاشتن دوشنبه که من اینجا از ساعت 4 تا 6:30 که تئاتر تموم شد سوار هواپیما شدم رفتم کن. دوشنبه تمام روز کم بودم، از تمام مصاحبه ها و فوتوکال و دیدن فیلم و فرش قرمز و بعدم شام و روز بعدش هم یه مقداری مصاحبه و دوباره سوار هواپیما شدم که شب اینجا دوباره بازی کنم. یعنی احساس کردم که خواب دیدم. یعنی کن اصولا همیشه آدم احساس میکنه که خواب دیده، ولی این بار دیگه واقعا مثل یه به چشم هم زدن گذشت.
انگلیسی ها یه عبارتی رو به کار میبرن که شاید ترجمه فارسیش بشه دیوونه کار. اینطوری هستید؟
خیلی جالبه، بعضی موقع خودم هم این سوال از خودم میکنم و به خاطر اینکه تمام دوستام خانوادم به هم میگن که تو اصلا وقت برای ما نداری و بالاخره همین تازگی به این نتیجه رسیدم من خودم رو تقدیم کردم به این کارم با تمام وجودم و با هر چی که با جانم، با تمام جون و دلم، که ما خیلی این عبارت زیباییه و اصلا غیر قابل ترجمه کردنه به هیچ زبونی و دیگه این کارم بعد اینطوری میشه دیگه. یعنی ببینین الان من همش توی هواپیماهام و از این ور و به اون ور و یه کاری که باید انجام بشه، مثلا الان پیش تولید این فیلمی که دارم میکنم باید انجامش بدیم، بنابراین من 9 صبح میرم اونجا تا الان درست قبل از تئاتر، بعد اینجا که تموم میشه اصلا نمیرسم که برم، یعنی نمیتونم بخوابم خیلی زود، یعنی همین 5-6 ساعت خواب و بودو بودو این وسط یهو کن پیش میاد، شما تشریف میارین پاریس دیگه اینطوریه دیگه. ولی خب همیشه هم اینطوری نمیمونه، یعنی این کار ما یه جوریه که یه موقعها اینطوریه یه موقعهایی هم اینطوری نیست.
کار با جارموش چطور بود؟
فوق‌العاده بود. جارموش به هر حال یکی از کسایی بود که من خیلی براش ارزش قائل بودم و خیلی کارشو دوست داشتم از خیلی خیلی زمان کودکی. اولین اپیزودهای کافی اند سیگارت که اصلا اون موقع فیلم نشده بود، در سینمای دیگر تو این برنامه تو ایران پخش میکردن، سیاه‌سفید با برادرم تماشا میکردیم و خیلی از اون زمان کودکی که 12-13 سالم بود خیلی دوستش داشتم و وقتی که با من تماس گرفتن و خواست که با اسکایپ با هم دیگه صحبت کنیم باورم نمیشد و بعد به من گفت خب باید بیای نیویورک ما هم دیگه رو ببینیم. من موقع استرالیا بودم، دوزار دریایی رو کار میکردیم و دوباره خیلی شلوغ و وضع شلوغ و اون باید تموم میشد و من نمیتونم بیام و بعد بدون اینکه من از نزدیک ببینه گفت در واقع خوش آمدید به این پروژه و اصلا باورم نمیشد. مثل این اونه که میگیم دنیا به چشمک میزنه با آدم یه موقعی، اصلا واقعا جز به اون هدیه هایی که زندگی، یکی از اون هدیه هایی که برای من مثل این نشانه میمونه واقعا.
به فیلم دوزای دریای کارائیب اشاره کردید. در برنامه نوبت شما ما پرسیده بودن که این فیلم به کجا رسیده، شما چه نقشی دارید، کی اکران میشه؟
من نقش جادوگر این دفعه توی من جادوگر دوزار دریایی هم و اکرانش احتمالاً در سال 2017 انجام میشه به احتمال زیاد، ولی میدونین این فیلم ها در واقع توی پست پروداکشن ساخته میشن، یعنی انقدر افه های کامپیوتری و اینا بهش اضافه میشه که اصلا فیلم دوباره ساخته میشه. همین تازگی من برای یه سری دوباره بعد فیلم برداری میکردن، این صحنه‌ای رو همه، من، جفری راش، خاویر باردم، جانی دپ، همه دوباره رفتیم ونکوور که دوباره فیلم برداری کردن و الان هم توی پست پروداکشن دیگه احتمالاً داره انجام میشه.
آنا کارنینا یکی از رمان‌های تولستوی اواخر قرن 19 هم نوشته شده وقتی که روسیه داشت درگیر یک جنگ در صربستان میشد. خیلی‌ها میگن که این رمان رمان ضد جنگه. شما که دارید این تئاتر رو بازی می‌کنید، آیا هدف اینطوری داشتید یا اینکه پیش اومد و به هر حال شروع کردید به بازی کردن این نقش؟
نه، به هر حال من از خانواده تئاتر میام، پدرم کارگردان نویسنده و بازیگر تئاتر و در واقع من یه جورایی میگن رو سن به دنیا اومدم. من بچه که بودم اولین خاطرات زندگیم یادمه که روی این سن تئاتر شهر میدویدیم و بازی میکردیم با برادرم و اینا، و وقتی که اومدم به فرانسه، خب من فرانسه اصلا صحبت نمیکردم و این مرز زبان یک چیزی بود که باید ازش رد می شدم و طول کشید، هم چه برای سینما و همینطور برای تئاتر، برای اینکه خب به هر حال سری فیلم های وجود داشت که آدم ها دیده بودن اینجا، ولی تئاتر آدم ها ندیده بودن که من اصلا رو صحنه بودم نبودم و در واقع من بازیگر سینما بودم بیشتر توی ایران. و خیلی سه دفعه شد که با پیتر بروک که یکی از یعنی آرزوهای من همیشه بود و سه دفعه در واقع رفتیم که کار بکنیم و دیگه بار سوم متاسفانه فوت همسرشون ناتاشا باعث شد که این کار انجام نشه و به همینطور لوک بوندی، یه سری آدم هایی بودن که خیلی تا مرزش رفت و نشد و یه سری پیشنهادات دیگه بود که اینقدر جالب نبود، تا آنا کارنین پیش اومد که به حال شخصیت آنا کارنین یه شخصیت فوق‌العاده استثنائیه به نظر من و یه جورایی زنهایی که در واقع یک فردیتی داشتن که به خاطر این فردیتشون از ترد شدن و پس زده شدن از طرف اجتماع و حالا هر چیزی و یک جوری شبیه زندگی من بود. منم یه جوری از خیلی عجیبه این داستان آنا کارنین و زنهایی مثل آنا کارنین که برای من واقعا فوق‌العاده است و الان روی سن بودن به فرانسه، این تکس خیلی مشکل فرانسوی که اصلا با من اولش میخواستم در برم وقتی که تکس خوندم، گفتم من نمیتونم، ولی دیگه گفتم چیزی که ازش میترسم حتما باید انجام بدم، برای اینکه ترس اصلا معنی نداره.
برام جالبه که میگید پس زده شدند و بعدم فکر میکنید که شباهت داره به زندگی شما. در ایران در جاهای مختلف خیلی به نظرم میاد که از شما استقبال میکنن.
نه زندگی شخصی آنا کارنین به من شباهت نداره، در واقع اینی که فردیت ها، مثلا من در واقع از کشورم رانده شدم بدون اینکه خواسته خودم، این خواسته من نبوده، منو از کشور خودم رانده شدم و در واقع نه از طرف مردم، از طرف قدرت پس زده شدم، ولی مردم همیشه به من عشق داشتن و من همیشه ممنونشون بودم و اصلا باورم نمیشه که اینقدر همچنان به من لطف دارن، با اینکه ایران نیستم، به زبون مادری بازی نمی کنم و واقعا دلم همیشه باهاشونه.
خب اونایی که در قدرتن میگن که گلشیفته فراهانی کارهایی که میکنه مطابقت با سنت ایرانی نداره، بعضیاشون هم میگن که احترامی به شعائر مذهبی درش دیده نمیشه، چه بسا این که حتی به چالش میکشه اونها رو، بنابراین به این دلیل نمیپسندند.
مهم نیست که اونا چی میگن، یعنی حقیقت به نظرم این چیزی که حالا یه چیزی که آدم خیلی میتونه این ورون برش کنه و دستکاریش بکنه، ولی در واقع تاریخ همیشه حقیقت در تاریخه که مشخص میشه، حالا حقیقت در واقع اون چیزی هم نیست که من میگم، ولی نه من دارم کار خودم رو میکنم، حالا یه سری ممکنه خوششون نیاد، یه سری ممکنه خوششون بیاد، منتها من در واقع کار خودم رو میکنم و زندگی در جریانه.
بله دوستان، صحبت های گلشیفته فراهانی رو شنیدید که اکنون نقش آنا کارنینا اثر معروف رو داره بازی میکنه. با هم ترانه میشنویم، دامنکشان با صدای مهنگار.
دامن کشان ساقی می خران، از کناری یاران مست و گیسو افشان می گریزد. در جامی می از غمی می جوری و از غمی می جوری، چون شرابی جوشان می بریزد.
دوستان نازنین، در مورد فستیوال کن امسال حضور زنان پررنگ بود. امسال زنهای ایرانی حضور بسیار چشمگیر و قابل توجهی در جشنواره کن داشتند. کتایون شهابی، تهیه کننده و پخش کننده مستقل سینمای ایران، به عنوان عضو هیئت داوران در جشنواره حاضر بود. او پس از لیلا حاتمی دومین زن ایرانی است که در هیئت داوران کن حضور داشت. علاوه بر او، ترانه علی دوستی بازیگر فیلم فروشنده اصغر فرهادی به کن آمده بود و بارها بر روی فرش قرمز و در مراسم فوتوکال جستگرتن در برابر دیجست گرفتن در برابر دوربین های خبرنگاران عکاسان ظاهر شد. به گفته علی دوستی، فرهادی از نظر اجرایی هر روز وسواسی تر می شود. سحر دولتشاهی بازیگر فیلم وارونگی نیز از بازیگران زن ایرانی حاضر در جشنواره بود که در این فیلم نقش زن جوان را بازی می کرد که برای خانوادهش ایثار کرده و از حق انسانی خود می گذشت. گلشیفته فراهانی نیز با فیلمی از جیم جارموش، سینماگر برجسته و مستقل سینما امریکا، به کن آمده بود. گلشیفته فراهانی در فیلم پترسون در نقش زن امریکایی خانداری به نام لورا ظاهر شده که عاشق موسیقی کانتری و نقاشی و آشپزی است و رویایش این است که روزی خواننده موسیقی کانتری شود. بازی گلشیفته در فیلمی از جارموش، آن هم در نقش اصلی زن، فارغ از ضعف یا قدرت آن، نقطه عطفی در کارنامه سینمایی این بازیگر به حساب می آید. در کنفرانس مطبوعاتی کن بعد از نمایش فیلم پترسون از گلشیفته فراهانی در مورد مقایسه کارهای ایرانیش با نقشهایی که در خارج از کشور بازی کرده سوال شد و اینکه تا چقدر احساس موفقیت می کند که در پاسخ گفت نمیخواستم به موفقیتی در زندگیم برسم، بلکه فقط میخواستم استعداد بازیگریم را برای تماشاگران سینما به نمایش بگذارم و این گونه خودم را وقف کارم کردم. وقتی این فیلم برای من پیش آمد مثل یک معجزه بود، مثل نشانه از هستی. من هرگز خواه بازی در فیلمی از جارموش را نمیدیدم. من خوشحالم که در اصل زندگی میکنم که او هست. او یک چهره افسانه است برای من. جیم علاوه بر این که کارگردان بزرگی است، یکی از حساسترین آدم هایی است که در عمرم دیدم، که به همه موجودات و عناصر فیلمش، حتی درختان نیز حساس است و به آنها عشق نشان می‌دهد. او برای من پر از لذت و آرامش بود. علاوه بر این بازیگران، دو فیلمساز جوان زن ایرانی نیز با فیلم‌هایشان در جشنواره کن امسال شرکت داشتند. فرشته پرنیان با فیلم آرام در بخش سینفونداسیون کن که مختص فیلم‌های کوتاه دانشجویی شرکت داشت و فرنوش صمدی نیز به همراه همکارش علی عسکری با فیلم سکوت در بخش اصلی فیلم‌های کوتاه کن شرکت کرده بود، اما هیچ کدام از این فیلم‌ها جوایزی دریافت نکردند. خب با هم ترانه‌ای می‌شنویم، ترانه از پریسا، تنها تو بمان. Thank you. دوستان عزیزانی توجهتون رو به یک نکته بهداشتی جلب میکنم. ساعت 11 شب بدنمان در چه وضعی است؟ 12 شب یا 3 نیمه شب چطور؟ برای سالم زیستن باید خواب راحت و آرامی داشته باشیم. به مواردی باید دقت بکنیم که اهمیت خوابیدن برای شما روشن گردد. ساعت 9 تا 11 شب زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش باشد، در غیر این صورت اثر منفی بر روی سلامتی خود گذاشته. ساعت 11 تا 1 شب عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید. ساعت 1 تا 3 نیمه شب عملیات سمزدایی در کیسه صفرا در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود. ساعت 3 تا 5 صبح عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان سرفه شدید یا عطسه می کنند. ساعت 5 تا 7 صبح این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد. لذا می توانید آن را دفع کنید. ساعت 7 تا 9 صبح جذب مواد مغذی صورت می گیرد. پس بهتر از صبحانه بخورید. افرادی که بیمار می باشند بهتر از صبحانه را در ساعت 6 و نیم صبح میل کنند. کسانی که میخواهند تناسب اندام داشته باشند بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها ساعت 7:30 میباشد و کسانی که اصلا صبحانه نمیخورند بهتر است عادت خود تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند. خب توجهتون رو به چند اطلاعیه جلب میکنم. اطلاعیه در مورد کنسرتی که توسط انجمن ستار برگزار میشه. کنسرت روز شنبه 28 ماه می خواهد بود. این کنسرت در ویرشافتزوم دکتر هاوس آلت وینتر تورر اشراسه شماره 31-80-34 والیزرن هست و ساعت برنامه 19:30 دقیقه خواهد بود، 7:30 شب، و ورودی 50 فرانک با تخفیف 30 فرانک. تلفن جناب فریدونی هست 076-376-4002 و سحر محمدی برنامه اجرا میکنه همراه با کاوه محمدیان و پویان بیگلر و سهیل صادقی روز شنبه 28 ماه می. و همچنین از طرف انجمن ویاز برنامه برای یادبود استاد لطفی برگزار می کنند. این برنامه 27 ماه می هست، ساعت 19 در اونی زوریخ KOL طبقه F123. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شاکا و سرفراز باشید. با ترانه از سحر محمدی برنامه رو پایان می‌رسونیم. روز شنبه 28 ماه می کنسرت سحر محمدی هست. اسمش هم هست خاموشی عشق.